ساعت 19 در ایران شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، 7 بهمن سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ژانویه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
خیلی متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیه مشترک آزمایش موشکی ایران و پرتاب موشک موسوم به ماهواره بر قائم صد را محکوم کردند. این سه کشور اروپایی عضو برجام تصریح کردند که سامانه استفاده شده در این موشک همان سامانه موشک بالستیک دوربرد ایران است. شنبه گذشته جمهوری اسلامی اعلام کرد یک ماهواره به نام سارایا را با استفاده از موشک ماهواره بر قائم صد به فضا پرتاب کرده. به نوشته بیانیه این سه کشور اروپایی، جمهوری اسلامی به رغم درخواست جامعه جهانی برای توقف برنامه موشکی و قطعنامه‌های سازمان ملل، همچنان این برنامه را توسعه می‌دهد. پس از آمریکا و کانادا، بریتانیا و استرالیا هم کمک‌های خود به آژانس ویژه سازمان ملل متحد برای کاریابی و امداد فلسطینی‌ها را تعلیق کردند. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که اتهام‌هایی درباره مداخله شماری از کارمندان این نهاد در حمله گروه افراطی حماس مطرح شده است. پیشتر آژانس ویژه سازمان ملل متحد برای کاریابی و امداد فلسطینی ها اعلام کرده بود که تحقیقاتی را درباره کارمندان مظنون خود آغاز کرده است. آمریکا، کانادا، استرالیا و همچنین اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را گروهی تروریستی می دانند. در ادامه اعتراضات جمعی از کارگران گروه ملی فولاد ایران صبح شنبه، آنها در اعتراض به عدم پیگیری مطالبات صنفیشان مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. به گزارش کانال تلگرامی گروه اتحاد بازنشستگان، معترضان در بیانیه از نگاه بردهداری مسئولان استانی، بانکی و شرکتی در استان خوزستان به کارگران انتقاد کرده و وقت‌کشی مدیران را توهین‌آمیز دانستند. به دنبال اعتصاب این کارگران در دی ماه گذشته، مسئولان وعده اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگران را به آنها دادند، اما با تحقق نیافتن این وعده‌ها، کارگران با تعیین ضرب العجلی اعلام کرده بودند که دوباره اعتراض خواهند کرد. روز جمعه خالد پیرزاده، زندانی سیاسی زندان اوین، در پی افزایش مشکلات قلب و ریه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان لقمان تهران بستری شد. او پیش از این در اعتراض به رفتارهای نامناسب مسئولان زندان اوین با زندانیان، عدم نگهداری در شرایط قانونی و در اعتراض به احکام اعدام صادر در ایران از حدود 14 روز پیش در اعتصاب قضا به سر می‌برد. خالد پیرزاده دی ماه سال جاری توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام، نشر اکاذیب در فضای مجازی در مجموع به 5 سال و 8 ماه حبس محکوم شد. و دادگاهی کیفری در تهران، لیلا نقدی‌پری، عضو هیئت مدیره انجمن طراحان فیلم سینمای ایران، را به اتهام آنچه ظاهر شدن در معابر و انظار عمومی بدون داشتن حجاب شرعی نامید، به جریمه مالی، ابطال گذرنامه و 18 ماه ممنوع خروجی محکوم کرده. خانم نقدی‌پری پیشتر مدتی را در زندان سپری کرده بود و یک بار هم به هنگام خروج از کشور با توقیف گذرنامه به او گفته بودند برای 1 سال ممنوع خروج است. به گزارش خبرگزاری رویتر، ارتش اسرائیل میگوید شب گذشته در پی حمله‌های هوایی و زمینی اسرائیلی در خان یونس و همچنین غزه دست کم 11 شبه نظامی کشته شدند. نیروهای اسرائیلی در بیانیه اعلام کردند که این درگیری‌ها در جریان تلاش شبه نظامیان برای کار گذاشتن بمب‌های کنار جاده و شلیک تیربار و خمپاره به سمت سربازان اسرائیلی صورت گرفته.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد، اما چکیده ای از اونچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به سفر قریب الوقوع معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران.
نگرانی که وجود داره از طرف نهادهای حقوق بشری اینه که جمهوری اسلامی از این سفر سوء استفاده تبلیغاتی کنه.
در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان نگاهی میاندازیم به گمانه‌زنی ها در مورد مشارکت مردم. واکنش ها به حضور گروهی از زنان خواننده در محل رقابت های جام ملت های آسیا موضوع گزارش بعدی ماست. و به بهانه انتشار تصاویر برهنه جعلی تیلور سویفت مسئله سوء استفاده از هوش مصنوعی را بررسی میکنیم. همه اینها را در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران روز جمعه 6 بهمن در بیانیه‌ای در مورد سفر برنامه‌ریزی شده کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل به ایران ابراز نگرانی کرد. در نامه‌ای که این نهاد حقوق بشری به ندا النشیف معاون کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نوشته، بر اهمیت انجام پیش شرط‌های اساسی برای تضمین پاسخگویی و حفاظت از حقوق بشر تأکید شده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ داشتم، نظر وی را در مورد این اقدام جویا شدم. محمود امیری مقدم:
به طور کلی نگرانی که وجود داره از طرف نهادهای حقوق بشری، مدافعان حقوق بشر، اینه که جمهوری اسلامی از این سفر سوء استفاده تبلیغاتی کنه، چون ما میدونیم که تا 2 ماه دیگه در شورای حقوق بشر رأی گیری هست و قرار تصمیم گیری بشه که آیا مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمین حقوق بشر در ایران رو تمدید کنند و همچنین مأموریت کمیته حقیقت‌یاب که در ارتباط با جنایت‌هایی که در اعتراضات زن زندگی آزادی شد توسط حکومت داره تحقیق می‌کنه. و خب جمهوری اسلامی هیچ وقت با نهادهای حقوق بشری، با مکانیزم‌های مختلف سازمان ملل همکاری نکرده. به همین دلیل زمانبندی این که در این سفر اجازه میدن معاون کمیسر عالی شورای حقوق بشر به ایران سفر کنه، ما فکر می‌کنیم که بیشتر مورد سوء استفاده از طرف حکومت قرار می‌گیره، در حالی که از این طرف ما فکر نمی‌کنیم که این کمکی به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران بکنه، یعنی به مردم ایران چیزی نمیرسه، ولی حکومت میتونه سوء استفاده کنه. حالا کمیساریای عالی حقوق بشر خب تصمیمشون رو گرفتند که تا چند روز دیگه این سفر احتمالاً عملی خواهد شد، هرچند که ما هم خواستاری نستیم که حداقل 2 ماه این سفر رو عقب بندازند. ولی حالا اگر سفر انجام بگیره، ما دعوت میکنیم از همه کسانی که مورد نقض حقوق بشر قرار گرفتن در ایران که حداقل سعی کنند که با این هیئتی که داره مسافرت میکنه به ایران تماس بگیرند، خواستار ملاقات باشون بشن به طور علنی. خانواده های کسانی که عزیزانشون از دست دادن، خانواده های معترضان، هم کسانی که در ایران اعدام شدن، در بیش از 800 نفر فقط در یک سال گذشته در ایران اعدام شدن، نزدیک 60 نفر فقط در همون چند هفته اخیر، که جمهوری اسلامی نتونه سوء استفاده کنه، چون که خود سازمان ملل از اونجایی که این سفر در سطح عالی نیست، یعنی که در سطح معاونت هست، خود سازمان ملل معمولا نه کنفرانس مطبوعاتی داره نه پوشش رسانه‌ای میده به این قضیه، ولی می‌دونیم که جمهوری اسلامی حتما این کارو خواهد کرد.
خب ببینید، در عین حال که برخی خواهان لغو سفر این مقام سازمان ملل هستند، اما یک بارقه امیدی در دل برخی هم ایجاد شده، فارغ از اینکه حالا بگیم جمهوری اسلامی از این سوء استفاده تبلیغاتی می‌کنه برای خودش یا نه، ولی مثلا مادران 4 زندانی محکوم به اعدام، مادران وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم به طور مشخص، اینها خواستار این شدن که وقتی این سفر انجام میشه کمکی بکنه این فرد برای جلوگیری از اعدام این فرزندان و به هر حال دسترسی به وکلای مدافع رو برای اونها فراهم بکنه، بازبینی پرونده ها رو فراهم بکنه، برگزاری دادرسی منصفانه رو خواستار شدن و از این چیزها. خب ببینید، این بارقه ای امید هم ایجاد شده از طرفی، نظرتون در این زمینه چیه؟
اگر این اتفاق بیفته، یعنی که اگر اینها قبول کنند که دیداری داشته باشند یا اینکه این مسائل رو مطرح کنند، خب این مثبته. نگرانی ما اینه که جمهوری اسلامی اهمیتی در واقع به خواسته های این چنینی قبلا هم نداده و شاید هم نده. ما باید حداکثر سعی اون بکنیم. من فکر می‌کنم که این خواسته خانواده‌ها که شما اسپردین خیلی مهمه، به خصوص اینکه به طور علنی این رو خواستند و امیدواریم که خانواده دیگه هم همین کارو بکنند. ولی باز هم ما می‌خوایم وقتی که سفر میشه به جمهوری اسلامی از طرف نهادهای بین‌المللی مثل سازمان ملل خواسته‌های مشخص و شروط مشخصی رو عنوان کنند، چون که سفر به خودی خود این که برن اونجا بشینن سر یک میز هیچ اتفاق نیفته، این رو جمهوری اسلامی به نفع خودش مصادره میکنه. چون دو ماه دیگه در شورای حقوق بشر میگه که ما نیاز به گزارشگر ویژه و کمیته حقیقت‌یاب نداریم.
نکته‌ای که شما الان گفتین به معنی این هستش که اگر تا الان مقام‌های جمهوری اسلامی به جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران اجازه سفر به ایران رو ندادن، الان از موافقت با سفر خانم ندا النشیف میخوان به این نتیجه برسونن اعضای سازمان ملل رو که عملاً احتیاجی به گزارشگر ویژه ندارن؟
بله، این در واقع چیزی است که جمهوری اسلامی سال‌ها تاکید کرده که ما نیازی به گزارشگر ویژه نداریم. چون میدونیم فقط معدود کشورهایی در جهان هستند که سازمان ملل براشون گزارشگر ویژه تعیین کرده در زمینه حقوق بشر، مثل کره شمالی، مثل میانمار. به همین دلیل جمهوری اسلامی هم از طریق حالا کشورهای حامیش مثل مثلا روسیه، سوریه، حالا کشورهایی که بالاخره باشون روابط نزدیک داره، سعی میکنه که بگه که ما در هر صورت همکاری میکنیم، این گزارشگر ویژه مسئله سیاسی است. حالا دلیل این که اجازه سفر به جاوید رحمان یا گزارشگران ویژه دیگه ندادن قبلا اینه که اینها وقتی که سفر میکنند قبل از سفر در واقع تقاضاشون اینه که از زندان ها دیدن کنند، اون که آزادانه بتونن با هر کی خواستن حرف بزنن و جمهوری اسلامی این اجازه رو نمیده. ولی الان که این هیئت از سازمان ملل میخواد بیاد به ایران هیچ شرط و شروطی برای این سفر نذاشته، یعنی که قراره برن با مقامات قوه قضاییه و یه سری مقامات رسمی دیدار کنن، اینا بشینن سر یک میز عکس بگیرن، استفاده تبلیغاتیشون بکنن، ولی هیچ تعهدی ندند.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم.
بازار تلفن‌فروشی سری
تو هر
دشت چهره هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
بیش از یک ماه تا انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور انتخابات مجلس خبرگان رهبری در ایران باقی مانده است. رسانه‌های نزدیک به حکومت این روزها تلاش دارند تا جایی ممکن مردم را تشویق به مشارکت در انتخابات کنند. روحانیون نزدیک به حکومت هم با انجام مصاحبه و سخنرانی و با تکرار حرف‌های رهبر جمهوری اسلامی خواستار مشارکت حداکثری مردم هستند. این در حالی است که عده‌ای قابل توجهی از مردم میل چندانی به رفتن پای صندوق‌های رأی ندارند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
به گفته سخنگوی ستاد انتخابات کشور تا جمعه ششم بهمن شمار نامزدهای تأیید صلاحیت شده مجلس شورای اسلامی به 12711 نفر رسیده. امروز شنبه هفتم بهمن روزنامه کیهان از روزنامه‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی با توجه به تعداد نامزدهای تأیید صلاحیت شده در صفحه اول خود با تیتر درشت نوشته انتخابات مجلس رقابتی تر شد. بیش از 43 نامزد برای هر کرسی. روزنامه جوان از روزنامه‌های وابسته به سپاه پاسداران هم تیتر زده با تأیید 678 نامزد دیگر از سوی شورای نگهبان تنور انتخابات داغ‌تر شد. این روزنامه‌ها در حالی از داغ‌تر شدن تنور انتخابات و رقابتی تر شدن آن می‌نویسند که عده زیادی از مردم و کاربران شبکه‌های اجتماعی از بی‌میلی خود برای مشارکت در انتخابات صحبت کردند. بسیاری هر دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را مهندسی شده می دانند. چنین دیدگاهی روز جمعه با انتشار نتایج جدید شورای نگهبان از نامزدهای تایید صلاحیت شده مجلس خبرگان قوت گرفت. به گفته شورای نگهبان از مجموع 5 نفر ثبت نام کننده انتخابات مجلس خبرگان رهبری در حوزه استان خراسان جنوبی تنها صلاحیت ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری فعلی تایید شده. بر این اساس ابراهیم رئیسی بدون هیچ گونه رقیبی تنها با خودش در انتخابات رقابت خواهد کرد. این دیدگاه احسان نادرپور روزنامه‌نگار سیاسی در کانادا در مورد تایید صلاحیت ابراهیم رئیسی به عنوان تنها نامزد حوزه خراسان جنوبی.
رد صلاحیت همه رقبای انتخاباتی ابراهیم رئیسی توی مجلس خبرگان میتونه نشونه دیگه از این باشه که عمر صندوق رأی توی ایران به پایان رسیده. الان میبینیم که توی 2-3 سال گذشته دست کم روند تمامیت خواهی این نظام حاکم به یه سمتی رفته که نه تنها حالا توی خراسان جنوبی، بلکه اگه اعلام بشه مثلا تو همه استانهای ایران فقط یک نامزد تایید صلاحیت شده یا تعداد نامزدها برابر بشه با تعداد صندلی‌هایی که وجود داره توی مجلس خبرگان، باز هم کسی تعجب نمی کنه و این چیزی بوده که جمهوری اسلامی تلاش کرده در این 2-3 سال اخیر انجام بده.
پیشتر صلاحیت حسن روحانی رئیس جمهوری سابق برای نامزدی انتخابات مجلس خبرگان هم رد شد، تصمیمی که با استقبال رسانه‌های طرفدار حکومت مواجه شد. این رسانه‌ها حتی به منتقدان رد صلاحیت روحانی هم تاختند. روزنامه جوان در این رابطه نوشته اعتراض به رد صلاحیت مقام سابق این ضدیت با دموکراسی است. بسیاری از منتقدان چنین رد صلاحیت هایی آن را با روند یک دست سازی حکومت مرتبط دانستند. بنابر آمار حکومتی در انتخابات مجلس 11 مشارکت مردم حدود 42% بوده است. به اعتقاد برخی از کارشناسان مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه از این هم پایین تر خواهد بود. شاید به همین خاطر است که در ماه‌های اخیر رهبر جمهوری اسلامی و روحانیون وابسته به حکومت بارها بر مشارکت مردم در انتخابات تاکید کردند. یوسف طباطبایی نژاد امام جمعه اصفهان روز جمعه 6 بهمن گفت اگر کسی در انتخابات شرکت نکند التزام عملی به اسلام ندارد. غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجلس خبرگان مشارکت در انتخابات را جایگزین بیعت در زمان قدیم دانسته. این بخشی از حرفهای او در گفتگو با خبرگزاری دانشجو.
مشروعیت ولی فقیه مبتنی بر این است که فقیه باشد، عادل باشد، منتخب منتخبان مردم باشد. پس این مردمان که اساس شکلگیری قدرتن، اساس شکلگیری نظامن، باید در انتخابات حضور پیدا کنند.
نمونه دیگر از تلاش روحانیون وابسته به حکومت برای مشروعیت دادن به حکومت رهبری که حتی حاضر به برگزاری همه پرسی در مورد حکومتش نیست. انتخابات 12th دوره مجلس شورای اسلامی و 6th دوره مجلس خبرگان قرار است روز جمعه 11 اسفند ماه برگزار شود. انتخاباتی که رسانه‌های نزدیک به حکومت تنورش را داغ‌تر شده می‌دانند، اما در نظر بسیاری از مردم چنین تنوری حتی روشن هم نشده است.
بله، گزارشی بوده از مهدی بیگی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 19، 20، 22 و نیم شب همراه رادیو فردا باشید.
خب عزیزان، حالا از شما دعوت می‌کنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا درباره انتخابات توجه فرمایید.
خیلی جالبه آقای ابراهیم رئیسی توی تهران انتخابش نکردن به عنوان کاندیدا، بلند شده رفته خراسان جنوبی، تمام رقباشم رد صلاحیت کردن. من فقط موندم روز انتخابات اگه اینا قدرت اینو داشتن اون آرای باطلم رد صلاحیت میکردن و با اقتدار ایشون نفر اول قرار میدن. اینجور که بوش میاد آقای سید علی خامنه‌ای میخواد ایشونو بعد خودش اگه پسرشو نتونه ایشونو انتخاب کنه، هر جور هست مردم بقبولونه، ولی امیدوارم اون صبر مردم تموم بشه و پایان بدن به زندگی نکبتبار و پر از غم و غصه و نداری. و دیگه خودتون بهتر از من میدونید، همه شنوندگانی که منو میشنوین، واقعا با این همه ثروت فقیرترین مردم تو روی کره زمین هستیم.
اینا نزدیک انتخابات و از اون رهبر بی وجدان و دروغ زن گرفته تا کسانی که میخوان رأی بیارن، حالا شروع کردن به پوشش اجباری رو یکمی شل گرفتن. مردم نباید گول بخورن، اینا همشون دروغگو و حق بازن. ببینید الان اون رئیس جمهوری قبلی رو رد صلاحیت کردن، همه اینا دستشون با همه این فیلم ها و ریاکاری و دروغ زنی و سیستماتیک از اون بالا تا پایین.
شهرداری گفته که این ساختمون بیمارستان گاندی به خاطر نمای کامپوزیتی آتیش گرفته که آتش‌سا هستش. خب قربان شکلت برم، من اون موقع که داشتن می ساختن شما چی کاره بودی؟ مگه مهندس ناظر نداره شهرداری؟ مگه نباید نگاه کنین؟ مگه نباید اجازه بدین؟ مگه نباید پایان کار بدین؟ اون موقع چرا هیچی نگفتین؟ حالا پرونده تشکیل دادین، اول پرونده رو تشکیل بدین واسه خود شهرداری که کارشو درست انجام نداده، بعد خفته یکی دیگر رو بگیرین.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
واکنش به حضور گروهی از زنان نوازنده و خواننده ایرانی در محل رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در قطر و انتشار تصاویر اجرای آنها، همچنین تلاش نهادهای ورزشی جمهوری اسلامی برای ابراز بی‌اطلاعی از حضور گروه بهاروند همچنان ادامه دارد. بنیامین صدر نگاهی کرده به جزئیات این موضوع.
اجرای ترانه دخت شیرازی از سوی زنان نوازنده گروه ایرانی بهاربند در حاشیه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در قطر خبرساز شده است. بهاربند خود را یک گروه موسیقی زنان عمدتاً دف نواز ایرانی و تابع قوانین جمهوری اسلامی معرفی می‌کند که بیشتر در جشن‌های داخل کشور حضور دارد. اما شهرت این گروه از زنان نوازنده به حضورشان در جام جهانی فوتبال گذشته در قطر برمی‌گردد. این گروه روز 29 دی ماه امسال هم اجرایی در ورزشگاه محل رقابت تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب رقابت‌های جام ملت‌های آسیا داشت. حالا وزارت ورزش اعلام کرده که آوازخوانی و دف نوازی زنان ایرانی در حاشیه فوتبال ایران و هنگ کنگ بدون مجوز بوده و به محض انجام برنامه وزارت ورزش به طور رسمی به کمیته برگزاری جام ملت‌های آسیا اعتراض کرده و از بازی بعد این گروه از زنان ایرانی فعالیتی در ورزشگاه نداشتند. در حالی که از آوازخوانی و دف نوازی گروه زنان بهاربند در فاصله دو نیمه بازی ایران و هنگ کنگ در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا مدتی می‌گذرد، انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده ابراهیم رئیسی هم در واکنش به انتشار تصاویر دف نوازی و آوازخوانی گروه بهاربند گفته که باید با کسانی که به گفته او تلاش می‌کنند زنان ایرانی را در قالب‌های غیر واقعی و مضامین سخیف به دنیا معرفی کنند برخورد شود. اجرای گروه بهاربند در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا و انتشار تصاویر این گروه در شبکه‌های اجتماعی هم با واکنش‌های همراه بود. گروهی از کاربران با اشاره به فشار روزافزون جمهوری اسلامی به زنان ایرانی نوشتند این اجرا در قطر در حالی انجام شد که اجرای موسیقی زنان در ایران با محرومیت و ممنوعیت همراه است و حالا در خارج از ایران هم حکومت می‌خواهد زنان هنرمند را کنترل کند. شماری دیگر از کاربران هم حضور زنان خواننده و دف نواز خارج از ایران را به نوعی به انتخابات آتی پیوند دادند و به گفته آنها بخشی از حکومت با این کار قصد دارد با کاستن از فشارهای اجتماعی و عادی سازی محدودیت‌ها عرصه را برای تغییر باز نشان دهد. این در شرایطی است که فدراسیون فوتبال ایران به عنوان مرجع رسمی تا کنون واکنشی به چگونگی حضور و حواشی اجرای این گروه هنری زنان در بازی تیم ملی ایران نداشته است.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیمروز 7590، از 10 صبح تا نیمه شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
انتشار تصاویر برهنه جعلی از تیلر سویفت، ستاره موسیقی پاپ آمریکا، زنگ خطر را درباره سوء استفاده از این ابزار آنلاین برای تهدید، آزار و اذیت زنان به صدا درآورده است. در هفته‌های گذشته نیز انتشار تصاویر برهنه دختران دانش آموز در دبیرستانی در نیوجرسی و واشنگتن بحث‌هایی را درباره دخالت حکومت‌ها و وضع قوانینی علیه این فناوری مخرب در جامعه آمریکا برانگیخته است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
انتشار تصاویر جعلی برهنه از تیلر سویفت، ستاره موسیقی پاپ آمریکا، نگرانی‌ها درباره استفاده از هوش مصنوعی و هدف قرار دادن زنان و دختران را برانگیخته است. تیلر سویفت که با انتشار آلبوم جدید و اجرای تور جهانی خود توجه‌های زیادی را به خود جلب کرده است، اینک هدف سوء استفاده کسانی قرار گرفته که با انتشار تصاویر غیر واقعی از او میلیون‌ها بازدید کننده را به خود جلب کردند. کاخ سفید روز جمعه 6 بهمن ماه اعلام کرد که انتشار تصاویر برهنه از تیلر سویفت نگران کننده است. بنابر اطلاعیه کاخ سفید، کنگره باید قوانینی را برای رسیدگی به تصاویر جعلی و توهین‌آمیز که در فضای مجازی در حال گسترش هستند در نظر بگیرد. کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید، در نشستی مطبوعاتی گفت: متاسفانه زنان و دختران کسانی هستند که هدف قاطع آزار و اذیت آنلاین و همچنین سوء استفاده قرار می‌گیرند.
Sadly though too often we know that lax enforcement disproportionately impacts women and they also impact girls.
این مقام کاخ سفید تاکید کرد که اجرای سست قوانین آنلاین به طور نامتناسبی بر زنان و دختران تأثیر می‌گذارد. انتشار این تصاویر برهنه از تیلر سویفت این هفته به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد و میلیون‌ها بار قبل از آن که این پلتفرم‌ها تصاویر را حذف کنند مورد بازدید قرار گرفت. این تصاویر تنها در شبکه اجتماعی ایکس 45 میلیون بار دیده شد. این تصاویر که از آن تحت عنوان دیپ فیک یا جعل عمیق یاد می کنند، بار دیگر بحث ها را بر سر نظارت بر هوش مصنوعی برانگیخته است. جعل عمیق ویدیوها یا تصاویر با فناوری تعویض چهره و صدا ایجاد می شوند. آنها اغلب در سیستم عامل های اجتماعی ویروسی می شوند و توانستند حتی در جعل صدای افراد پیشرفت های شایان توجهی داشته باشند. چهره های مشهور به دنبال کنندگان خود هشدار دادند که فریب جعل تصاویر و ویدیوها را نخورند. دسترسی آسان به فناوری تصویربرداری هوش مصنوعی ابزار جدیدی را برای هدف قرار دادن زنان ایجاد کرده است که به هر کسی این امکان را می‌دهد که بتواند تصاویر برهنه را تولید و به اشتراک بگذارد. در حالی که استفاده از این فناوری نگرانی عمیقی را در جامعه آمریکا برانگیخته است، اما هیچ قانون فدرالی وجود ندارد که ایجاد جعل عمیق را در سطح ملی غیر قانونی کند. اگرچه برخی از قانونگذاران تا کنون لوایحی را برای این موضوع تهیه کردند. اما خطر آسیب ناشی از این جعل‌های عمیق بسیار گسترده است. از تصاحب چهره زنان برای ساختن ویدیوهای جنسی برهنه، استفاده از افراد مشهور در تبلیغات غیر مجاز، تا استفاده از تصاویر دستکاری شده در کمپین‌های سیاسی. بسیاری از حقوقدانان اما ترویج این ویدیوها و تصاویر را حمله به حریم خصوصی افراد عنوان کرده‌اند.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. فراموش نکنید که میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام ما هم دنبال کنید. telegram.me/ رادیو فردا. مطالب و تصاویر خودتون را هم از این طریق برای ما بفرستید، @فرداگرام. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من را در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.